جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. امروز 93 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو ورق خواهیم زد. در این برنامه ابتدا به فستیوال فیلم برلین سفری خواهیم کرد تا ببینیم از این فستیوال مهم جهانی خبرنگار ما چه خبرایی داره. پس از اون یک شاعر معاصر مهمان این برنامه است که هفته گذشته یک مجموعه 10 جلدی از منتخب اشعارش در ایران منتشر شد، کسرا انقایی. و سرانجام یاد و خاطره شاعر بزرگ ایران فروغ فرخزاد رو گرامی خواهیم داشت که هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم سالروز درگذشت او. فستیوال فیلم برلین به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان در 10 روز گذشته تا به حال همه خبرهای سینمای دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داده. فستیوالی که روز شنبه با اعلام برندگان این دوره به کار خودش پس از 10 روز پایان میده. در حال حاضر خبرنگار اعزامی ما به این فستیوال امیر نیکزاد رو روی خط داریم تا ببینیم در فستیوال امسال چه خبره. خب امیر، قبل از هر چیز از حال و هوای برلین سر توی این روزهای گرم فستیوال برامون بگو لطفاً.
امسال 60th سالگرد تولد این جشنواره و داره تولد خودش رو جشن میگیره، بنابراین رونق جشنواره هم در ظاهر و هم در باطن به نظر من دوچندان شده. در واقع اولا اینکه شهر برلین در واقع بوی جشنواره میده، هر جاش که قدم میذاری نشونی از این جشنواره هست. از پورتری سینماگرا و هنرپیشه و ستاره های معروف سینما بگیر که در همه جای شهر نصب شده، جورج کلونی آمریکایی تا عباس کیارستمی ایرانی تا خبرنگارایی که در سطح شهر میبینی و همه یه جورایی یا کیف جشنواره دستشونه یا برنامه فیلم ها دستشونه، دارن تصمیم میگیرن چه فیلمی رو ببینن، یا تمام سینماها که پوسترش رو زدن و پوستر خاص امسال که به مناسبت همین 60th سال تولد جشنواره طراحی شده، پوستری که تشکیل شده از اسم 15,000 فیلم شاخصی که توی این 60 سال در این جشنواره نمایش داده شده، همه اینها ریز در کنار هم چیده شده تا تاریخچه‌ای باشه از کل این جشنواره.
امسال چهره‌های مطرحی که به جشنواره برلین دعوت شدن، یکی از اونها رومن پولانسکی هست با فیلم نویسنده پنهان. در مورد این فیلم‌ها و فیلم‌های صاحب نام جشنواره یکم برای ما بگید.
درسته، در واقع ستاره‌های امسال جشنواره برلین همین دو تا فیلم هستن، شاتر آیلند از مارتین اسکورسیزی که با حضور خودش و لئوناردو دیکاپریو نمایش داده شد، اولین نمایش این فیلم در دنیا بود، و همینطور فیلم آخر رومان پولانسکی به اسم نویسنده پشت پرده با بازی پیرس برازنان و یوان مکگرگور انگلیسی که خیلی هم ازش استقبال شد. اما جشنواره، مخصوصا جشنواره الفی مثل برلین، در واقع جای دیدن فیلم‌های مهجوره، فیلم‌های چینیه، فیلم‌های مثلا از یوگسلاوی، فیلم‌هایی که ما جای دیگه کم پیش میاد فرصت کنیم اینها رو ببینیم، یا فیلم‌های کوتاهی که در واقع بیش از 100 تاش اینجا نمایش داده شده و همین چهارشنبه شب برنده‌شون در رشته فیلم کوتاه هم اعلام شد. بنابراین این فیلم‌ها گذاشته میشه که یه جوری همه رو جذب کنه، بودجه بتونن بگیرن، جشنواره رو زرق و برق بیشتر به نمایش اجرا کنن در واقع. اما بعد مخصوصا برای خبرنگارا، منتقدای فیلم و عشاق سینما این بخش مهم جشنواره نیست. بخش مهم جشنواره دیدن اون فیلم‌های مهجوریه که کمتر نمایش عمومی پیدا می‌کنن، کمتر پیش میاد در سراسر جهان به روی پرده برن.
خب البته اما... به جز نام‌های مطرحی که اسم بردیم و اسکورسیزی اسکورسیزی، دیکاپریو، میشل ویلیامز، دانیل دی لوئیس، بن کینگزلی، پنلوپه کروز و همینایی که به جشنواره آمدن. نام‌های دیگری هم هست، از جمله سینمای چین ژانگ ییمو مشهورترین شاید باشه، یا از سینمای هند شاهرخ خان هنرپیشه بالیوود با یک فیلم به این جشنواره آمده که هم یکی از عجایب جشنواره رده آی مثل برلین هست که به هر حال یک فیلم بالیوودی رو میپذیره، و همینطور از افغانستان فیلمساز جوونی شرکت کرده به نام برهان قربانی. در مورد این فیلم ها و مطبوعات منتقدین و کارشناسان چه میگن؟
البته در مورد فیلم برهان قربانی اینو بگم که کارگردان افغانی، اما فیلم در واقع تولید آلمانه، فیلم محصول آلمان به حساب میاد. و به هر حال ببین، بعد از 11 سپتامبر طبیعتاً این علاوه بر اینکه بر خیلی عرصه ها اثر گذاشت، بر عرصه سینما هم اثر گذاشت و فیلم شهادت اثر برهان قربانی در واقع یکی از نتایج 11 سپتامبر زندگی مسلمان‌ها توی کشورهای غربی، مخصوصاً توی اروپا و توی آمریکا عوض شده. خیلی ها مردم عادی به دید دیگه بهشون نگاه میکنن و این در واقع اثر گذاشته روی کارگردان‌های جهان سوم و هم کارگردان‌های مسلمانی که توی اروپا و آمریکا کار میکنن.
ظاهراً فیلم شاهرخ خان هم مثل که همینطوره.
گفته میشه که فیلم شهادت خیلی خیلی شانس داره که جایزه ببره. اما فیلم شاهرخ خان اسم من خانه است که بیش از 2.5 ساعت طول کشید و در واقع همونطور که گفتی یه جورای فیلم بالیوودیه. آره، حضورش یه خورده غریبه توی جشنواره برلین، اما دلیلش اینه که میدونی که شاهرخ خانم بعد از 11 سپتامبر توی آمریکا، یه بار که وارد آمریکا میشد توی فرودگاه کشیدنش کنار برای بازرسی بدنی، جلوشو گرفتن، مانع ورودش شدن. خودش میگه که این اثر بدی روش گذاشته و این فیلم نتیجه اون اتفاق بدی که براش افتاد و قرار کاوشی باشه در اینکه چی به سر آدم ها اومده، چی به سر برداشت آدم ها از یک دیگر اومده، چه جوری به هم دیگه نگاه میکنن. اما از نظر سینمایی نه، راستش فیلمی که من دیدم واقعا ارزش جایزه بردن نداشت و کسی هم من نشیندم توی این چند روز به که اسم من خانه شانس بردن جایزه داره. اما یه فیلم خیلی مهمی که هست به اسم در راه، مال یاسمیل ژیبانیچ بوسنیاییه که قبلا هم 2 سال پیش از همین جشنواره خرس طلایی رو برده و امسال با فیلم جدیدش به اسم در راه توی این جشنواره حضور داره که واقعا فیلم خوبی بود و همه به عنوان یکی از شانس‌های بزرگ دوباره خرس طلایی رو بردن، یا خرس نقره‌ای حداقل ازش صحبت می‌کنن.
فستیوال فیلم برلین در تمام دوره‌هاش همیشه کاشف استعدادهای بزرگ بوده که از ایران سهراب شهید ثالث رو به دنیا معرفی کرد و فیلماش رو نمایش داد، بعد کیارستمی رو حمایت کرد حضورش رو، و همینطور خیلی از فیلمسازان دیگر ایرانی که آخریش اصغر فرهادی بود که خرس نقره‌ای رو به خاطر درباره علی برد، و البته پیش از اون فیلم آقای مجید مجیدی. اما در مورد سینمای ایران صحبت کردیم، وضعیت سینمای ایران در فستیوال امسال چطور؟ ظاهرا خبر از حضور 6 فیلم در بخشای مختلف این جشنواره از سینمای ایران میره.
فهرستی که از سینماگرای ایرانی در جشنواره برلین گفتی، بهتر جعفر پناهی را بهش اضافه کنیم که به خاطر فیلم آفساید خرس نقره‌ای رو برد و در واقع یکی از غایب‌های بزرگ جشنواره امسال هم هست در برلین، به خاطر اینکه همونطور که میدونی در خبرها هم اومده بود اجازه ندادند در واقع از کشور خارج بشه، وگرنه قرار بود که دیروز در یه نشست درباره سینمای ایران هم اصغر فرهادی و هم جعفر پناهی حضور داشته باشند که هیچ کدوم نبودند. اما در جواب سوالت، بله، امسال سینمای ایران حضور کمرنگی داره توی 60مین سالگرد تولد جشنواره برلین و این غریبه، چون در سالهای گذشته ایران اومده با فیلم‌های خوبی هم اومده و دست پر هم برگشته، اما امسال اینطوری نیست. بیشتر از بخش‌های متفرقه اینور و اونور و عمدتاً فیلم مستند هست که نکته جالبش هم اینه که همه اینها به تأثیر از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری توی ایران ساخته شده، اما این از ارزش این فیلم‌ها کم نمی‌کنه و توشون فیلم‌های خیلی خوب هست. من 2 تا فیلم خیلی خوب دیدم، یکی فیلم قرمز سفید و سبز از نادر داوودی که با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شد توی برلین با فقط 2 تا نمایش، اما هر دو بار سالن پر شده بود، و بعد از اون جلسه پرسش و پاسخ با کارگردان رو باید می‌دید که چقدر مردم مشتاقن، چقدر کنجکاون بدونن توی ایران چه می‌گذره و الان سینما ایران به کجا میره، مردم چطوری زندگی می‌کنن، این روزهای سخت چه جوری می‌گذره گذرونن. و یه فیلم دیگه هم بود از محمد شیروانی، اونم مستند بود، به اسم دستور آشپزی، که اونم بسیار فیلم دلچسبی بود و فقط برای من ایرانی هم جذابیت نداشت، بلکه جالب اکثر تماشاگرایی که توی سالن سینما بودن آلمانی بودن و با اینکه فیلم زیرنویس خوبی هم نداشت ولی اینقدر باهاش ارتباط برقرار کرده بودن و اینقدر فیلم گرم و دلچسب بود و این حالت کمیکش خوب در اومده بود و دیالوگ‌ها و اونقدر راحت بودن کسایی که توی فیلم بود حضور داشتن و واقعا حیف که توی ایران فیلم مستند زیاد نمایش داده نمیشه. امیدوارم که فیلم آقای شیروانی به اسم دستور آشپزی حتما نمایش عمومی داشته باشه، چون مطمئنم میتونه جزء پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران بشه.
شاهکار فریتز لانگ بعد از 83 سال متروپولیس که به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخ سینمای دنیا شناخته میشه، در جشنواره امسال نسخه کاملش با 30 دقیقه اضافه تر از نسخه‌ای که همیشه در تمام این سال‌ها دیده شده و ستایش شده به نمایش در اومد.
بله، این در واقع یکی از بزرگترین اتفاقات جشنواره امسال برلین بود. نسخه کاملی رو ارائه کردن. فیلم اولین بار در روز اول یا دوم جشنواره بر روی پرده بزرگ سینما نمایش داده شد و همزمان ارکستر فیلارمونیک برلین موزیکش رو اجرا کرد. نزدیک به 2.5 ساعت بی‌وقفه ارکستر موزیک زد برای این فیلم صامت. و پس از اون روز 15 فوریه فیلمو بر پرده بزرگی که یه هنرمند آمریکایی کره‌ای به اسم کریستینا کین در دروازه براندنبورگ برلین طراحی کرده بود و پرده رو اونجا نصب کرده بودن، فیلمو اونجا نمایش دادن و توی اون هوای سرد زیر صفر مردم 2.5 ساعت ایستادن به تماشای فیلم. اینقدر جذاب بود براشون و اینقدر اتفاق بزرگی به حساب می اومد. فیلمی که گفته میشه که اون موقع خیلی براش هزینه شد، اونقدر که حساب کردم به پول امروز میشد 200 میلیون دلار. در واقع یه جوری همسنگ آواتار جیمز کامرون به حساب میاد برای دهه دوم قرن 20.
کسرا انقایی از شاعران موفقیه که شعرهاش رو در اواخر دهه 60 خورشیدی و عمدتاً اوایل دهه 70 در ایران منتشر کرد. شعر انقایی در مدت کوتاهی مورد توجه منتقدان و اهل شعر قرار گرفت و نقد و نظرهای مختلفی هم بر شعر او نوشته شد. با این حال کسرا انقایی بعد از انتشار آخرین و پنجمین دفتر شعرش به نام سرود پایان قرن در سال 1378 خورشیدی دیگه هیچ مجموعه‌ای منتشر نکرد، تا اینکه هفته گذشته مجموعه 10 جلدی در قطع جیبی از او منتشر شد که برگزیده ای از اشعار او در کتاب‌های پیشینش به همراه بعضی نقد و نظرها که دیگران بر کارش نوشتند. عنوان این مجموعه ستایش‌های 10 گانه است و انتشارات نوید شیراز اون رو منتشر کرده. از کسرا انقایی دعوت کردم در این بخش برنامه با ما همراه باشه تا اول بگه که پس از این همه سال چه شد که با چنین مجموعه مفصلی اون هم از منتخب آثارش به میون خوانندگان شعر معاصر بازگشته. آقای انقایی،
خب من همیشه به هر حال کار شعر رو دنبال می‌کردم. طی این سال‌ها اگر کتابی چاپ نکردم پیمانی نبوده که شعر رو گذاشته باشم کنار، کارم رو ادامه می‌دادم. الان حدود 4 مجموعه شعر من آماده دارم برای چاپ. منتها خب می‌دونید وضعیت نشر در ایران به خصوص نشر شعر اینقدر نابسامانه که فعلا نتونستم اونها رو منتشر کنم. ضمن اینکه احساس کردم برای دهه دوم کار ادبی شاید بد نباشه یک مرور داشته باشم به کارهای دهه اول و خواننده هایی رو که متاسفانه فرصت نداشتن اونها رو پیدا بکنن. حتی بعضی از شاعرای خیلی مطرحمون متاسفانه به خاطر نابسامانی پخش کتاب خیلی از کتابای منو ندیده بودن.
آیا در تلقی شما، در نوع نگاه و جهانبینی شما به مسئله شعر یا رویکرد شاعر به جهان شعر تفاوتی هم ایجاد شده؟ نزدیکی هایی، دوری هایی نسبت به آنچه که پیش از این شعر شما با اون شناخته میشد؟
نمیشه انکار کرد کرد به هر حال تفاوت وجود داره. طبیعتا من آدم 10 سال پیش نیستم، به خصوص که خب از ایران دور شدم متاسفانه برخلاف میل قلبی، و دوری از ریشه هامون یه درد بزرگیه که واقعا انکار ناپذیره و این درد بزرگ تأثیر خودش رو گذاشته روی ما. به هر حال اینا رو انکار نمیتونم بکنم، منتها نمیدونم این تغییرها مثبته یا نه، باید فرصت پیش بیاد و این کتابا چاپ بشن. یه بقیهش قضاوت با خواننده ها.
حالا که فرصتی برای چاپ آثارتون پیش آمد، چرا از این مجموعه آمادتون منتشر نکردید؟
ببینید، من فکر کردم همینطور بلا انقطاع من بخوام کتاب چاپ بکنم بدون اینکه کسی بخونه، چون پخش کتاب خودش یک نوع مافیاست اصلا در ایران و روش‌های خودش رو میخواد، هر کسی هم نمیتونه تو این روش‌ها به هر حال موفق بشه. فکر کردم به جای اینکه یک مجموعه های جدیدی رو چاپ بکنم که باز هم شاید در همون خلا گم بشه، بیام از فرصت استفاده کنم با یک شکل و قالب جدید شعرهای گذشتم رو برگزیدش رو منتشر کنم و یه مقدار کار بکنم روی موضوعها، عناوین. میدونید که این مجموعه جدیدم ستایش‌های 10 گانه در 10 عنوان منتشر شده.
این در واقع شما یک موضوع بندی کردین از کارهای پیشینتون، مثل بس. مثلا در ستایش امید، در ستایش ابدیت، در ستایش زیستن، به لحاظ موضوعی کارهای پیشینتون رو یک طبقه بندی تازه کردید و در این مجموعه آوردید به این شکل.
و به این ترتیب فکر کردم یک برگزیده با یک نقد در انتهای هر کدوم از این جلدها میتونه به خواننده امروز اواخر دهه 80 نشون بده اصلا کسرو انقایی کی هست، یک مروری بشه بر کارهای کسرو انقایی، بعد اگر موفق بود خب میریم سراغ چاپ 4 مجموعه جدیدی که آماده دارم.
خب با توجه به تغییر بسیاری از مؤلفه ها در جامعه ایران و به تبع اون شعر، آیا نگران نبودید که این کارهایی رو که منتشر میکنید یک تصویری متفاوت با آنچه که امروز ذهن و زبان شما در چارچوب شاعرانه هست رو به مخاطب بده، یا اینکه خودتون تصور میکنید که تغییری ایجاد نشده در رویکرد شما به عناصر هستی و وامگیری اونها برای سرایش شعر به لحاظ ذهن و زبان؟
ببینید، برای من همیشه در کنار اینکه به هر حال زبان، بازی‌های زبانی، کار روی عناصر زبانی ارزش داشته، خب نمیشه به عنوان شاعر اینها رو بی‌ارزش، ولی اصل کار برای من همیشه جوهر شعر بوده و الانم که این مجموعه رو منتشر کردم، مجموعه 10 گانه رو منتشر کردم، سعی کردم شعرهایی رو انتخاب کنم که جوهر شعر توشون زیاد، تخیل توشون زیاد. میدونید، بله، حالا اگر در کنارشون کاری هم با زبان شده خب چه بهتر، اما اگر نشده حالا خوب یا بد، همیشه گرایشم به این دوتا جنبه مهم بوده که برای من خیلی ارزش داشت، یعنی تخیل بالا قوی و احساس زیاد، احساسی که بتونه تارهای قلب خواننده رو به لرزه در بیاره. و اینا چیزیه که، یعنی این 100 تا شعری که الان منتشر شده تحت کتاب، حس میزنم واقعا دیگه چکیده است، برگزیده ایه که حس میزنم میتونه این مؤلفه‌ای رو که گفتم نشون بده به.
یکی از مهمترین مسائلی که شما بهش توجه کردید اسطوره هست. با این نگاه اساطیری به جهان، به زمان، به عشق و به مرگ، آیا شما میخواستید به مخاطبتون بگید که جهان رو بایستی از زاویه اسطوره بازنگری بکنه، یا اینکه اسطوره رو به زمان امروز میارید تا با اون بتونید مسائل زمانه خودتون رو حل بکنید؟
همونطور که میدونین اسطوره تاریخ مقدس رو روایت میکنه. اون چیزی که همیشه برای من جالب بوده اینه که اسطوره بیان میکنه چطور موجودات فراطبیعی واقعیت‌ها رو به وجود آوردن. فراموش نکنیم که مدت زیادی نیست که انسان دیدگاه اسطوره‌ای رو تا حدی کنار گذاشته و به علوم تجربی بیشتر اقبال نشون داده. برای قرن‌ها و حتی برای 2000-3000 سال اسطوره تنها منبع مهم الهام واقعیت بوده، یعنی بشر واقعیت رو از راه اسطوره میشناخته و تفسیر کرده. اسطوره کهن الگو بوده برای زندگی بشر. من فکر میکنم بشه گفت بعد از انقلاب صنعتی در اروپا انسان غربی تاریخ رو جایگزین اسطوره کرده. اما چه بخوایم چه نخوایم، ریشه های اسطوره در زندگی امروز ما هنوز حاضرن. مثلا اسطوره‌هایی که برای کاوش آب حیات در زندگی بشر کهن وجود داشته، در زندگی امروز ما تبدیل به نانوتکنولوژی شده. و تلاش میکنه عمر طولانی تر به انسان بده. یا شما در رمان‌های پلیسی به وضوح میتونین رد پای اسطوره‌ها رو پیدا کنین، همونطور که راجر کایو یا تلفظ فرانسویش روژه کایو به خوبی نشون داده. میدونین اما بینش اساطیری فقط یه جنبه کوچیکو در شعر من در بر میگیره. واقعیت اینه که جنبه‌های دیگه‌ای هم در شعر من مطرحه که کاش روزی به اونام توجه بشه. به هر حال در اون جنبه مختصر کارم که بینش اسطوری داره، در واقع فضا و زمان اکنونی رو با زمان ازلی تلفیق میکنم. اگه بخوام نمونه ای از این شعرها رو براتون مثال بزنم، شاید بتونم به این شعر اشاره کنم. جمجمه دریا شکسته است، فسیل موجها به سوی من میآیند و من به یاد میآورم موجی که اکنون ماسه های زیر پایم را میرباید، هزاران سال پیش پاهای انسانی را در بر گرفته بود به دریا گریم. بر موجی لب مینهم و لبان زنی را می بوسم که روزی در بنارس آب را بوسید. جام کهن در جمجمه دریا هنوز طعم شکران می دهد. بالهای دریا را به دست می گیرم و از من می بوسم.
گذشته مصادف بود با 43مین سال مرگ درگذشت کسی که میم آزاد، شاعر معاصر دیگر ایران، پریشادخت شعر معاصرش نامید. شاعری که با عمری بس کوتاه و تنها با انتشار 2 مجموعه شعر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، در فضای شعر پس از نیما چنان درخشید که هنوز بر تارک شعر امروز ایران نشسته. او در روزی برفی در بهمن 1345 و با انحراف اتومبیلش از جاده جسمش چشم از جهان فرو بست، اما حضور معنوی او به شکلی غریب در فرهنگ و ادبیات ایران باقی ماند. در ادامه این برنامه رو با شعری از فروغ که حسین بختیاری خونده و البته پیش از اون قطعه کوتاهی از شعر فروغ رو میشنوید با صدای خودش و بازخوانی اون از سوی زنده‌یاد خسرو شکیبایی.
و این من
زنی تنها در آستانه هستی در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساد و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی
چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود. شراره‌ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود، پر از شهاب می شود. Thank you. ز سرزمین عطرها و نورها نشانده ای مرا کنون به زرقی زاجها زبرها و نورها مرا ببر امید دل نواز من ببر به شهر شعرها و شورها ببر به شهر شعرها و شورها ببر به شهر شعرها و شورها ستاره می کشانیم فراتر از ستاره می نشانیم نگاه کن من از ستاره سوختم لبالم از ستاره گان تب شدم چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چینه درکه های شب شدم نگاه کن چه غم درون دیدم چگونه قطر قطر آبی شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراری مرا به کام می کشد مرا به
در 93مین مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این مجله رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
شهاب میشود پر از شهاب میشود.